صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد 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 وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان گرانقدر برنامه زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. با افتخار در کنار شما هستیم 3 روز در هفته به واسطه برنامه زمزم احکام به صورت زنده سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدیم. شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران عزیزمون. راه های ارتباطی براتون زیرنویس میشه دیگه، خیلی ساده و راحت میتونید با ما ارتباط داشته باشید. عزیزانی که تازه به جمع بینندگان شبکه جهانی ولایت اضافه شدن عرض میکنم که هم از طریق تلفن میتونید تماس بگیرید، خودتون سوال بپرسید، میتونید پیام کوتاه داریم زیرنویس شده پیام بفرستید، سوال شرعی بپرسید، و همچنین از طریق فضای مجازی واتساپ که پیام متنی، پیام صوتی و یا ارتباط صوتی برقرار بفرمایید و سوالات خودتون رو به ما برسونید. ما هم انشالله تقریبا 1 ساعتی که خدمتون هستیم پاسخگو هستیم. از طریق اینستاگرام که خب خیلی از عزیزان الان دارن فضای اینستاگرام رو، البته انشالله استفاده درست میکنن از این فضا. یکی از استفادهای درستش همینه که در صورت ما برنامه زمزم احکام صفحه داریم، اونجا میتونید مراجعه کنید، فالو کنید، دنبال کنید، حمایت کنید، سوال شرعی هم بپرسید، بخشی از برنامه هم اونجا بارگذاری میشه. آدرس ما در اینستاگرام @zamzamehkam_ولایت، اونجا منتظر شما هستیم. محضر حضرت استاد وحیدپور عرض سلام و خوش آمد دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور تک تک شما عزیزان، خوبان، بینندگان این برنامه هر کجا که هستید. آرزوی سلامتی و تندرستی براتون دارم، سعادت دنیا و آخرت انشالله که تحت لوای پیغمبر و آل پیغمبر در دنیا و آخرت خوشبخت باشید
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام، حالا یا از طریق پیامک یا از طریق واتساپ. مثل آقای حیدر علی از افغانستان که از طریق واتساپ پیام فرستادن، گفتن که آیا سوره مبارک براءت، حالا هم سوره توبه که از اول، خب اول این سوره بسم الله الرحمن الرحیم نداره، اگر بخوای از وسط هم بخونیم باز باید بدون بسم الله الرحمن الرحیم بخونیم.
ببینید اون ربطی نداره به اینکه اول سوره بسم الله دارد یا ندارد. بسم الله مال اول سوره است، یا به تعبیری که آقایون می‌فرمایند بسم الله هر سوره جز خودشه.
بله.
بنابراین اول سوره رو شما شروع می‌کنید، غیر از سوره براءت با بسم الله شروع می‌کنید. معنا نداره. من میگم که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم الله داره، بسم الله جزش. این که روشنه. اما یه وقت است که نه، ما می‌خوایم از آیات دیگر شروع کنیم.
درست.
این دیگه کار نداره. سوره براءت از سوره بقره است، هر چیه. مثلا فرض کنید که شما می‌خواید، مثال میزنم بنده شما، مثلا میخوایم بحث بکنیم راجع به مالک یوم الدین، دیگه اینجا نمیگم بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا آیت الکرسی رو شما چجوری میخونید؟ آیت الکرسی که هر روز میخونید دیگه. خب یعنی من میگم بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا، نه اینجوری نیستش. بله استعاذه داره،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
استعاذه داره. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم کی؟ اذا قرأت القرآن. خود آیه میفرماد اذا قرأت القرآن، هر وقت قرآن میخواد بخونی، البته اون واجب نیستا،
بله،
جز آدابش. بله، پس بنابراین هر کجای قرآن ما میخوایم شروع بکنیم، استعاذه یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم تا آخر. ولی بسم الله که وارد شده باشه برای وسطهای سوره نخیر، بسم الله مال اول سوره است غیر از سوره مبارکه براءت.
بعد اون موقع اگر کسی بگه بسم الله اشکال داره؟
اشکال نداره، به خاطر اینکه به ما دستور داده شده که لکل امر زیبال، هر کار مهمی با بسم الله باشه. چی دیگه، قرآن مهم نیست؟ عیب نداره، ولی ورود نداره. یعنی جز آداب خوندن قرآن این نیست که شما بسم الله بگید، این جز آدابش نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. آقای حسینی از افغانستان برامون فایل صوتی فرستادن، ببینیم سوالشون چی هست.
سوال من این بود که طلا، طلا تا چی مقداری این میتونه که زکات داشته باشه و زکاتش چه اندازه‌ای هست؟ و سوال دوم این بود که شخصی فوت کرده و از اون شخص پسر است، حالا پسرم میخوان 10 روز واسه پدرشون روزه و نماز بگیرن. اینجا ما از آجاها پرسیدیم، گفتن نه، یکی این پسرها میتونن همون 30 روز رو کامل بگیرن. حالا میخواستم آجاها وحیدپور توضیح کامل بتن که آیا امکان هست که 10 روز هر کدوم این پسرها واسه باباشون روزه و نماز بگیرن یا نه. ممنون، متشکر، شب خوش.
خیلی ممنون و متشکرم از آقای حسینی که برامون سوال فرستادن. سرکار خانم اکبری از مشهد مقدس خدمتون سلام عرض میکنم. خانم اکبری بفرمایید.
سلام علیکم خدمت آقای وحیدپور و وجوی محترم.
علیکم سلام و رحمت
الله. سلامت باشید، بفرمایید.
یک سوال داشتم، شما روز شنبه فرمودین مستمری بیمه غیر از حقوق بازنشستگی است و من چون برقام مشکل پیدا کرد بقیش نفهمیدم، متوجه نشدم. حالا لطف کنید برای من این توضیح بدین که من مقلد امام هستم، فرق بین حقوق بازنشستگی و مستمری بیمه در چی، به کدوم یکیش خم تعلق میگیره؟
دوست کنی
من توضیح بده چون متوجه نشدم.
خانم اکبری، بله، منظور ببینید مستمری دو بحثه. اینکه یه وقتی مستمری همسر رو کسی میگیره، همسر فوت شده، حقوق همسر رو میگیره. موضوع شما کدومه دقیقا؟ مال خودتون بازنشستگی میگیرید؟
نه، مال همسره.
آن حقوق همسرتون از دنیا رفتن؟
بله.
آها، خب بسیار خوب. مرجع تقلیدتون؟
امام حسن.
از الان از مراجع فعلی چی؟
آیت الله سیستانی.
بسیار خوب، چشم، انشالله جواب میدیم. ممنونیم، خداحافظتون باشه.
خیلی ممنون،
خداحافظشون باشه. آقای وهابی از شیراز بیننده بعدیمون هستن، خدمتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی و جناب آقای وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
عوامل برنامه، خیلی ببخشید مزاحمتون شدیم. میخواستم ببینم، من یه مقدار جهازیه برای بنده خدایی میخرم، قسطی میخرم، بعد اینا که میخرم تحویلش میدم، بعد این قسطاش که تموم شد من خمسی به گردن من هست یا نه؟ یکی
یعنی شما آیه وها برای ایشون میخری یا مثلا وکالت داده به شما براش بخری از پول خودش یا از پول خودت؟
نه، من خودم میخرم، هدیه میکنم.
خب
پس خودم میخرم، اون تا به صورت قسطی میخرم، بعد سال خمسی مثلا میگذره، مثلا 10 تومن 15 تومن میشه به قسط که میدم، سال خمسی میگذره ازش. بعد میخواستم ببینم.
خب وسیله رو هم تحویلش میدی؟
وسیله رو هم تحویلش میدم.
خب سوال بعدیتون رو بفرمایید.
بعد سال بعدی باز یه قطعه طلای میخوام میخرم قصی که موقع عروسی بخوام هدیه بش بدم.
بله.
بعد موقع این در ملک خودم، از در حال حاضر که قسط میدم در مغازه طلا فروشیه، بعد که قسطش تموم شد میخوام بیارم در ملک خودمه، ولی برای هدیه میخوام خریدم.
یعنی هنوز از طلافروش تحویل نگرفتید؟
هنوز نه.
آها، خب
بعد وقتی که قسطشو دادم تموم شد، طلا رو میارم در ملک خودمه،
میخوای ببینید خمس داری
انجام یعنی. گرفت دادم تحویل هدیه بدم به اون بنده خدا.
خب اینم برای خمسش پرسیدید؟
بله، اینم بینم خمسی تا تعلق میگیره نمیگیره درگردنم هست
بله، یا نه.
سوال سومم ببخشید میخواستم ببینم در نماز شب من مثلا بیش از 100 نفر مثلا چی میکنم براشون فاتحه میخونم و البته برای شما و پدر مادر شما و آقای وحیدپورم
خدا خیرتون بده ممنون
در نظر میگیرم و چون مریض سالم هستم میخواستم اگه زحمتتون نشه وقتی هم رفتین حرم تمام مریضا به ما رو دعا کنید
حتما
و یه عده‌ای هم دست جمعی براشون مغفرت میخونم مثلا میگم که برای جمعی شهدای جنگ تحمیلی یا شهدای اسلام شهدای انقلاب اسلامی خدا اینا رو بیامرز خدا اینم بهشون میرسه یا نمیرسه
چشم انشاءالله جواب میدیم حتما هم دعاگوی شما هستیم خدا به شما سلامتی عاقبت به خیری بده خدا نگهدارتون باشه انشالله سلامت باشید خب آقای حسینی از افغانستان استاد گفتن که چه مقدار طلا زکات داره اول بفهم اصلا این طلاهایی که ما داریم زکات بهش تعلق میگیره یا خیر
اولا این که زکات و خمس دو تا حکم جداگانه است زکات یک قانون عمومیه که هر کس سر سال خودش چیزی رو چه نقد چه جنس اضافه داشت مازاده بر مصرف خمسش بده این دیگه فرق نمیکنه چه قشری چه صنفی ماله طلا نه طلا مال اصناف خاصه مال کشاورز است اونم نه هر کشاورزی کشاورزی که
زکات منظور
زکات بله معذرت میخوام زکات مال بعضی از اصنافه کشاورز اونم تازه کشاورزی که گندم میکارد جو میکارد یا کشمش یعنی انگوری که کشمش میشه یا خرما یا دوم
تا یه حد و نصابی داره و احکامی داره
با نصاب این میشه 7 یعنی 4 تا خوراکیه 3 تا حیوانن شتر و گاو و گوسفند 7 وقت طلا و نقره ایشون باید نقره رو اضافه کنید طلا و نقره در زمانهای قدیم جوری بوده که حکم شرع عوض نشده نگید که پس احکام شرع هم کهنه نه 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 موضوعش منتفی شده دیگه خب چی بوده موضوع طلا و نقره این بوده که اگر طلا و نقره به صورت سکه باشد ضرب شده باشه نه سکه بهار آزادی سکه پولی
ضرب شده باشه مثلا پول میدیم اون موقع سکه میدادن حالا یا درهم بوده یا دینار بوده
که اتفاقا الانم اقتصاددانها متوجه شدن اگر بخوان مهار رو تورم کنن ببخشید
تورم رو
مهار بکنن یکی از راهاش همینه
بله
هیچ تورمی نداره
آره دیگه
چون پول اعتباریه که تورم داره حالا کار نداریم به این صورت بوده که حکومت‌ها چه حکومت‌های اسلامی چه غیر اسلامی ضرب طلا می‌کردن به نام دینار ضرب نقره می‌کردن به نام درهم این مثلا الان که پول تو جیب افراد هست اینو باش کالا می‌خریدن می‌دادن کالا می به عبارت دیگر تبادل طلا و نقره می‌شد با کالا اون طلا و نقره زکات داشت ولی الان اینجوری نیست الان ما طلا و نقره داریم اولا سکه نقره که ما نداریم سکه طلا داریم
بله.
حالا بهار آزادی کامل یا مثلا نصف یا ربع ولی اینا طلایی نیست که ما باش مبادله کالا بکنیم یعنی نمیریم اینا رو بدیم بگیم که مثلا فرض کنیم برنج نمیگیم کیلویی چند طلا مثلا چند بنابراین طلا و نقره الان ما ولو به صورت سکه باشد اینها زکات ندارن
و به شکل دیگه هم باشه باز زکات نداره
به شکل زیورالات که باشه اون زمان هم اصلا زکات نداشته اون زمانی هم که زکات داشته فقط به شکل سکه ضرب شده ای که باش معامله اصطلاح همش میگن سکه رایج معاملی نه النگو انگشتره گردنبند گوشواره است نه نه اینا هم هیچ کدومش پس نتیجتا الان زکات طلا و نقره نداره
در خصوص روزه مرحوم پدر حالا عزیزی که پرسیدن بخواد یک نفر 30 روز رو بگیره یا 3 تا فرزند 3 تا 10 روز بگیره
هر دوش درست چه فرقی میکنه یک نفر 30 روز بگیره میگیره دیگه 3 نفر میخوان بگیرن همزمان او 10 روز اول 10 روز دوم 10 روز سوم لازم نیست 10 روز اول تمام بشه که 10 روز 10 روز هر سه با هم مثلا تو یه خونه باشن قشنگ میتونن سحر هر سه پاشن یه سی هم بخورن و با هم روزه بگیرن و به اون بپرسی که روزه چی میگیره میگه 10 روز 10 روز اول 10 روز دوم 10 روز سوم هیچ اشکالی هم نداره
بسیار خوب سرکار خانم اکبری از مشهد مقدسم در خصوص مستمری بیمه پرسیدن که حالا خمس داره یا خیر؟
برای ایشون خمس نداره. حالا اون دو قسم دیگهش ما کار نداریم، که مستمریست که به خود شخص داده می شود از طرف بیمه، یا حقوق بازنشستگی است که از طرف اون وزارتخونه و ارگان به خود شخص داده می شود. اونا خمس داره.
بله.
ولی مستمری بیمه‌ای که به همسر یا فرزندان بعد از مرگ مثلا پدرشون یا مرگ شوهر میدهن، این به نظر امام و به نظر رهبری حکم هبه رو داره.
دو.
چرا؟ برای اینکه کاسبی نیستش که، کسب که نمی کنه که، حقوق نیستا، این حقوق نیستا، اشتباها نگن حقوقه، حقوق یعنی این که کار میکنه، حقوق
در قبال حقوق،
این
کار
حقوق نیست
چیزی رو.
بله. چون این حقوق نیست به نظر رهبری و به نظر امام که ایشون باقی بر تقلید حضرت امام هستن، خمس نداره.
درست. این که حالا مرجع حیشون حضرت های سیستانی هست تفاوتی نمی کنه.
نه، باقی هم دیگه. یه وقت عدول کرده به مرجع زنده، یه وقت باقیه. خصوصا این که اگر کسی مرجع از دنیا رفته رو اعلم از زنده ها بداند، یعنی تو نظرش اینجوریه، به یقین رسیده که حضرت امام همچنان از فقهای فعلی معاصر اعلمن، باید باقی بمونه.
باقی بسیار خوب. آقای وهابی از شیراز هم چند تا سوال پرسیدن، گفتن که جهیزیه میگیرن برای حالا شخصی و به صورت قسطی پرداخت میکنند، خمس بهش تعلق میگیره به این شکل اگر تحویل هم داده باشن؟
اولا که خیلی کار خوبی میکنن، خدا جزای خیرشون بده، یعنی ظاهرا هم دارن با پول خودشون این کارو میکنن، نقدم نمیتونه بخره، میره اقساطی میخره، خیلی کار خوبی. ببینید دو تا نکته اینجا هست، یکی این که اولا اقساطی میخره بدهکار میشه، این اگر هدیه هم نمیخواست بکنه، حتی برای دختر خودش هم میخواست بکنه یا برای خودش هم، اصلا جهیزیه هم نه، هر چی شما اقساطی بگیری سر سال خمسی ولو این جنس مونده مصرف نشده، اگر اصلا اقساط نپرداختید خمس نداره، این خودش نکته ای، چون بدهکارید.
بله.
شخصی که بدهکار است بابت بدهیش که خمس می... شما الان خریدی پول باید بدی، این دیگه نمیگن که از اون طرف باید پول بدهکاری بدی از این دارم خمس، نه اینجوری نیست. این نکته. نکته دومی که ایشون میخواد هدیه کنه، پس بنابراین اگر سال خمسی ایشون نرسیده، که سوال کردید شما،
بله،
سال خمسی نرسیده، ایشون تحویل داده، داده به اون، تمام شده رفت، بنابراین از ملکش هم خارج شده، یعنی دو تا مطلبه،
بله،
هم از ملکش خارج شده هم اقساطی خریده، درست شد؟ منتها از ملکش خارج شده قبل از سال خمسی، درست شد؟ میشه جزء هدایا، هدایا هم معونه است، یعنی جزء هزینه های زندگی. بله. یکی از چیزهایی که انسان جزء مخارج اینه که هدیه به کسی بده، ببنه داره، اشکال نداره، این جزء معونه است، قبل از سال خمسی هم داده، بدهکارم هست، الان خمسی هم به گردنش نیست.
درست. حالا همینجا تو پرانتز یه موضوع هم بگیم، چون برخی سوال میکنن وام گرفتن یه بخشی از قسطش رو دادن، یه مثلا بخش عمده از قسطش هنوز مونده، اینجا چی استاد؟
دو تا حالت داره، وامی که شما گرفتی بعضیا چون نیاز بهش دارن فوری خرجش میکنن،
بله،
هیچ موجود نیست، فقط باید هی قسط بده، خب سر سال خمسی چیزی نمونده براش که بخواد خمس بده. دوم این است که نه، خرجش نکرده، وامو گرفته فعلا به اون کاری که می‌خواسته بزنه نزده، برده فرض کنید تو حساب خابونده،
بعد
یعنی موجوده سر سال خمسی موجود است. اینم باز دو صورت دارد، ما به این میگیم احکام نموداری، دو صورت دارد، یه وقت اینه که هنوز هیچ قسط نداده، بازم خمس نداری چون همه‌شو بدهکاری. دوم این است که نه، یه مقداری قسط داده، اگر وام گرفتی و موجود است خرجش نکردی و مقداری از بدهی ها رو قسطشو دادی، به همون مقداری که قسط دادید خمس دارید.
درست. سوال بعدشون هم در مورد طلا بود، که اصلا طلا رو تحویل هم نگرفتن، قسطش رو دارن میدن تا به موقع ببرن بدن مثلا به اون شخص، این چی؟
این که تحویل نگرفته، این هیچ دخالتی تو مسئله نداره.
آها.
چون خریده، مالک هم شده، طلا پیشش نیست، چون میگه که این بهتر همونجا تو زرگری بمونه، امنیتش بیشتره، باشه من بعدن ازتون میگیرم، اب نداره، مالک شده، مالک شده، خب مالک شد، این دیگه مثل مسئله قبلیش نیست، یا تحویل نداده به اون شخص، از ملکش خارج نشد، سر سال خمسی که برسد عرفاً میگن این آقا مالک این مقدار طلاست، طلا پیشش میتونه نباشه، میتونه بگیره، میتونه اونجا بذاره، پس مالک از سر سال خمسی وقتی مثل همون چیزه میشه، مثل همون وامه میشه،
یعنی هر مقدار که قسط داده،
هر مقداری که قسط داده اون مقدارش باید خمسشو بده.
درست. بسیار عالی.
ملکش خارج نشده.
و سوال پایانیشون هم در نماز شب گفتن حالا 100 نفر رو دعا میکنن، گاهی عموم شهدا و به یاد خیلی ها هستن مثلا در نماز شب.
هم میشه به خصوص این که گفتن 40 مؤمن رو دعا کنید یعنی نام ببرید. هم میشه شما علاوه بر این که 40 مؤمن رو دعا میکنید دعاهای کلی هم بکنید. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللهم اغفر للشهداءنا مثلا. حالا شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای جنگ، شهدای انقلاب، اصلا شهدای صدر اسلام، شهدای جنگ بعد، شهدای جنگ احد. همه اینا رو میتونن دعا کنن. خیلی هم عالی، خیلی خوبه.
بسیار عالی و ممنون از اینکه به یاد خدمتگزاران کوچیک خودتون در شبکه جهانی ولایت هستیم، هستید و ما بعضی وقتا شرمنده بیننده هامون هستیم که به یاد ما هستن در نماز شبشون برای ما دعا میکنن. واقعا ازشون ممنون هستیم. خب این ارتباط دو طرف است. هم استاد وحیدپور بارها فرمودن، هم حقیر هر موقع هر مکان خلاص زیارتی مقدس به ویژه که حالا مرتب مشرف میشیم حرم کریمه اهل بیت زیارت که میکنیم نیت میکنیم دیگه، همه بیننده های شبکه جهانی ولایت رو هم خلاصه در زیارتمون سهیم میکنیم. عرض کنم که بریم ادامه تلفن ها رو جواب بدیم. آقا حیدر از کرج پشت خطن. آقا حیدر سلام به شما.
آقا سلام علیکم.
ارادتمند.
وقت شما بخیر.
سلامت باشید.
خدمت حاج آقا وحیدپور هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
انشالله که همیشه پایدار باشید.
ممنونم.
نظر از مزاحمت. موقع نماز خوندن من دیروز نماز ظهرمو با نماز تهران شروع کردم متاسفانه. یعنی وقتی نماز تهران تموم شد شروع کردم نمازمو، شروع کردم نماز خوندن. من تا وسط نماز یادم افتاد که من تو کرجم، نماز تهران، اذان تهران یه دقیقه جلوتر از، عقبتر از نماز تهرانه. یعنی نماز کرج دیرتره. بعد خواستم عدول بکنم، من تا عدول نکردم حاجی. دیگه نماز خوندم. آیا من باید نماز ظهرم دوباره ادا بکنم؟ این یه سوال.
بله.
دومین سوالم اینه که برای نماز والدین دو رکعت نماز والدین که داریم در حمدی که میخونیم برای ادامش 10 ربنا اغفر لی ولوالدیه میخونیم، آیا این بسم الله الرحمن الرحیم داره یا اینو فقط میتونیم با اعوذ بالله شروع کنیم؟ خیلی متشکرم از محبتتون.
سلامت باشید.
انشالله پایدارو زنده باشید. انشالله.
خدا نگهدارتون. ممنونم. آقای شماوادی از گلستان هم عزیز بعدیمون هستن. آقای شماوادی سلام علیکم.
سلام علیکم آقای اسماعیلی و آقای وحیدپور.
علیکم السلام.
شب بخیر.
متشکرم.
خواستم بگم که این نماز شبی که یک رکعت نماز وتر که مثلا با 40 تا مؤمن یاد کنی و 300 تا الاب، اگر مثلا ما این نگیم نمازمون اشکال پیدا میکنه یا مثلا ثوابش کمتر میشه؟ چون سن ما بالا یا نمیتونیم سرپا وای بسیم، پا ما خسته میشه. و به هر حال بعدمون یک رکعت مخانیم و دیگه سلام بدیم نماز ما رو.
درست.
چشم.
چشم انشالله. ممنون. خدا حافظتون باشه انشالله. سلامت باشید. خب آقا حیدر از کرج استاد گفتن که ساکن کرج بودن و شروع کردن به نماز. 1 دقیقه تفاوت اذان با تهران هست. نمازشون چی میشه؟
به نظرم ایشون فرمودن وسطای
بله دیگه
اذان تهران بود. اگر وسطای اذان تهران باشه حتما اون 1 دقیقه رعایت شده. اینجور نیست؟
بله.
یعنی
معمولا اذان‌ها که حالا پخش میشه از رسانه بین 4 تا 5 دقیقه هست.
بله حداقل 3-4 دقیقه هست. بله. اگه وسط اذان باشه که 2 دقیقه از اول اذان تهران دیگه گذشته و قاعدتا اینجوری که ایشون میفرماین اطمینان به این بوده که وقت اذان کرج شده، بنابراین نمازشون درسته.
درست. دیگه هم نمیخواد حالا
نخه
خیلی
هیچ نخه نمیخواد.
به اصطلاح کنجکاوی بکنن و خودشون رو اذیت بکنن اینها. در خصوص نماز والدین استاد اون دعایی که خونده میشه بسم الله
فعلی.
بله. نیاز بسم الله؟
نه اصلا بسم الله نداره. من اینو قانون کلیش عرض بکنم. ببینید نمازهای مستحبی بعضیاش بعد از حمد یه آیات خاص وارد شده، مثل خود نماز قفیله
یا دهه اول ماه
یا بله
ذی‌حجه
و وعدنا موسا، من بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم و وعدنا. نه دیگه وارد نشده بسم الله. نه دیگه قاعده کلیست نه.
بله.
هیچ کدومش عرض کردیم هم.
بله فهمید.
بسم الله مال اول سوره است. ببینید آیاتی که وسط سوره است دیگه اینا بسم الله نداره. یا مثلا برای نماز لیلت و دفن
آیت الکرسی داره. بسم الله نداره آیت الکرسی، شما میخونید. خب یکی از موارد هم همینه، حمد شما میخونید، رب اغفر لی ولوالدیه وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یه بسم چیزام نداره، اعوذ بالله هم نداره، سازه اب نداره، نمیگیم اشکال داره ها، به قصد ورود نمیشه. قصد ورود هم بدونن عزیزان آقایون خانوما، قصد ورود یعنی اینکه اگه از من بپرسن چرا بسم الله میگم، خب گفتن دستور
روایت داریم، دستور
نه داره. نه روایت داریم، نه دستور داریم، نه جزء آداب، نه جزء احکام هیچ کدومش. ولی اگر کسی گفت بسم الله دیگه، بسم الله گفتن، بسم الله به قصد آیه قرآن خوندن، بله داره قرآن میخونه ابن نادر.
حالا استاد موارد این شکلی ترجیح کدوم هست که آدم همون چیزی که وارد شده مثلا
بدون بسم الله،
بسم الله نداره دیگه.
نه نه، بدون بسم الله بگه، بدون بسم الله و بدون استعاذه.
درست،
خود اون چیزی که وارد شده همونو بخونه.
خب خیلی عالی. بعد در نماز شب گفتن من یک رکعت نماز وتر که یا وتر که میخونم دیگه اون آدابش رو خلاصه 300 بار العفو و چهل مؤمن و چیزای دیگر رو نمیگم.
بله. خب البته ایشون فرمودن من ایستاده میخونم. من دو سه تا نکته رو میگم. ایشون میتونن که ایستاده حمد و سوره رو بخونن، چون نماز مستحبی اشکال هم نداره. حمد و سوره رو ایستاده بخونن برای قنوتش که میخوان 40 تا مؤمن
رو همه چی تو هم قنوت دیگه.
بله. اگه حالشو دارن بشینه، اب نداره. بشینه و همون دعای قنوت رو انجام بده، 40 مؤمنش هم دعا کنه. بعدم که خب دیگه عرض می شود که میتونه رکوع و سجده هاش هم همون نشسته ای، اشکالی هم نداره. هیچ ما این یه راهش. راه دومش هم این است که نه خیر، یک نماز شب فشرده باشد که ایشون میگه به این صورت میخواد ایستادن بخونه، ولی بدون اینکه اون 40 مؤمن رو دعا بکنه، بگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، همین. یعنی همه مردان و زنان مؤمن رو خدای متعال ان شاء الله ببخشد و بیامرزد، همینم بگه کافیه.
درست، بسیار خوب. خب تلفن ها رو جواب دادیم، بریم باز نگاه بکنیم به پیام هایی که بیننده های عزیز برای ما ارسال کردن و سوال مطرح کردن. خانم استاد پرسیدن من به عنوان زن خانه 20 سال کار کردم و درآمد بالا داشتم و بیشتر این زندگی از زحمت خودمه.
بله.
هر دفعه شوهرم پول از من میگیره و میگه مگه از خونه بابات آورده بودی، و میگه اصلا نگو مال من یا پول من، و تندی میکنه تا جایی که بهش پول بدم با من مدتی خوبه، بعدش منو اذیت میکنه. حالا پولی که بهش میده خوبه، خلاصه بعد از مدتی اذیت میکنه. لطفا در مورتون راجع به این موضوع و حق و حقوق زن صحبت کنید. آدم نمازخون معتقدیه ولی برای زن ارزش قائل نیست.
متاسفانه با اینا میگه مسلمان ناقص. اسلام دین کامله آیه اسماعیلی عزیز. کامله یعنی چی؟ یعنی همه چیش با همه، پازله. شما یه تیکش رو برداری ناقص، همش با همه. متاسفانه شما همونجور که نماز میخونی حق خدا رعایت کردی، حق مردم هم رعایت بکنی دیگه. اون مثل معروف میگه که عرض میشود که رفیق بنده
کیفتن
تا پول داری که نشد که. زن و شوهر باید در هر حالی با هم رفیق باشه.
حالا اونم زنی که تو خونه کار میکنه درآمد داره، یعنی برعکس داستان اینجا.
درآمد هم داره. مرد باید نفقه زن بده. ما کاری نداریم که الان مردان بگه چه شما دارید. ما اونچه که مر حقیقت اسلام است عرض میکنیم. مرد باید نفقه زن رو بده، ولو زن سرمایه‌دارترین زن دنیا باشه. ربطی نداره که زن خیلی پول داشته باشه. شما باید نفقه‌شو بدی. شاغله، خب باشه، اصلا پولش رو خودش مقاد پسنداز کنه، شما چی کار دارید؟ شما باید مخارج لباس، خوراک، مسکن، لوازم زندگی رو باید بدی. اینه مسئولیت حقه. حالا این خانم شاغله، درآمد، اصلا شما فکر کن این خانم درآمد نداره، چی کارش داری؟ اصلا فکر کن این خانم درآمدش رو مقاد صدقه بده. خب بعضی ها میگن نه با اجازه من، نه خیر، خانم میتواند درآمد خودش رو طبق خاص خودش مصرف بکنه، میخواد صدقه بده، در راه خدا بده، میخواد بده به فامیل خودش. مرد وظیفه‌شه که نفقه بده. پس بنابراین اگر اهل نماز اینا نبود، خب حالا باز میگفتیم خب هیچ چی دیگه،
آدم معتقدی نیست، چی بگیم؟
قید و بندی نداره واقعا. اگر کسی، من خیلی تأسف میخورم بعضی وقت، وقتی خیلی بده که میان به ما، به شما میگن که آقا بعضیا اینایی که صف اول نماز جماعتن این چنینن. خب هستن اینا، ما نمیگیم هر که نماز جماعت میره، هر که نماز اول وقت میخونه، هر که روزه میگیره، همه اینا جامعه، نه، یه بخشی رو داره اون رو نداره، ولی خب این مایه تأسف دیگه. و ما هم واقعا توصیه‌مون به این است که حق حقوق رعایت کنیم، مخصوصا تو خانه. این شما 50 سال میخواید با این خانم زندگی بکنی، شریک دائمی زندگیه، وقت چجوری میشه که من بند پولم، پول به من میده میام آدم خوبیه؟ یه وقتی
خوش رفتاری میکنه،
خوش رفتاری میکنه، خوش رفتاری والا همیشه است. قرآن میگه، من نمیگم، عاشروهن بالمعروف. قرآن گفته اینا مال کیه؟ مال اون زمانی که اصلا ارزش برای زن قائل نبودن در زمان جاهلیت. قرآن اومد گفت بابا عاشروهن بالمعروف، یعنی باید معاشرت نیکو داشته باشید با همسران خودتون. معاشرت نیکو، معاشرت نیکو چیه؟ اینه که شما بگی پول داری به من بده، من خرج بکنم. وقتی هم که نداری من بگم که خب چرا پول به من نمیدی؟ خب مرد باید بره جون بکنه، بره کار بکنه. اصلا میدونید که یکی از احکام شرعی اینه که مرد واجب است برای اینکه نفقه بدهد
بله
بره کسب بکنه. نمیتونه پاش رو پا بندازه بگه که خب ما الحمدلله زنمون داره بهمون میره میخوریم. نه خیر، باید بری کسب بکنی، نفقه بدی.
درست. حالا یه وقتی مثلا تعامل هست، رفاقت هست بین زن و شوهر، زن زحمت میشه کار میکنه، گذشت میکنه، خب از اون طرف هم آقا مثلا اجازه داده به خانم که بره سر کار، اینا تفاهمه،
تفاهمه، خوش اخلاقی هم باشه.
بله، اینا باید واقعا باشه. نکنیم، یعنی واقعا من این نکته رو عرض میکنم، چون گاهی در صفحه زمزمه احکام جایی دیگه هم یه سری سوالاتی مطرح میشه، یه سری رفتارهایی از برخی از آقایان سر میزنه. میدونید این باعث میشه به اسلام ضربه بخوره، میگه اینم مسجدیه مثلا، اینم نمازخونه، اینم آدم معتقده، اینم آقایی که فلانه، بعد اون با اصل دین و اسلام ضربه میخوره. پس بهتره کسی که معتقده، الحمدلله خدا رو شکر، البته باید شاکر باشن این خانم که همسرشون اهل نمازه، معتقده به دین هست، اون آقا هم به هر صورت باید عنایت به این مسائل داشته باشن. حالا با توجه به اینکه استاد گفتن بیننده هم هستن و آقا پای تلویزیون هم نشستن، این چند تا نکته هم خلاصه گفتیم که
همین که بیننده این ما هستن خودش خیلی
ارزشمنده دیگه.
بله، خیلی نقطه مثبتیه. والا ان شاء الله همینم دیگه اصلاحش بکنن که دیگه نور و نلا نور بشه.
آره ان شاء الله عنایت داشته باشی. حیف واقعا، حیف این زندگی امروزه با این هم. من بارها به بعض وقتا خانواده‌هایی که با هم دعواشون میشه، ما میریم برای صحبت و اینها، میگم واقعا حیف نیست این زندگی که داره با سختی میگذره، الان گرونی و مشکلات و هزار جور درد و بیماری و کرونا و فلان، آخه حیف نیست مثلا زندگی زن و شوهر به خاطر مسائل پوچ. من بارها استاد این رو بعد رفتا قصه میخورم، وقتی میریم تو زندگیشون میبینیم سر یه چیزی الکی هیچی نیست، این میگه مامانت بابات رو گفت، اون میگه مامان بابای تو، خاله تو، عمه چه، همین دعوای سر همین چیزای
پیش پا افتاده که اصلا در شأن یک زن و مرد فهمیده مسلمان نیست. واقعا
میخوام بگم که حیف، خلاصه این عمر چند روزه و این سختی و مشکلاتی که تو این دنیا
هست. یه شوخی هم بکنیم
با هم خوش باشیم،
الان آقاشون که پای عرضونه گیرندن، بعد نگن که چرا رفتی تو گفتی، با توجه بشه که شکایت رو کردی تو شبکه ولایت.
خب خیلی عالی، خیلی
ناراحت نشن.
ممنونم از لطف و همراهی شما دوستان عزیز بیننده، همچنان با شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام را از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میکنیم. صفحه ما رو لطفاً دنبال بکنید در اینستاگرام @زمزم_ولایت، اونجا بخشی از برنامه بارگذاری میشه، سوالات هم جواب داده میشه، بخشی یکی از راهیه که با ما میتونید ارتباط داشته باشید. در کنارتون هستیم، بازم برمیگردیم سوالاتتون رو جواب میدیم.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس فاطمه دخترم را دوست بدارد در بهشت با من است و هر کس با او دشمنی ورزد در آتش دوزخ است.
ممنونم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز. خوشا به حال کسانی که در این کره خاکی زیر این آسمان کبود دلهاشون سرشار از عشق و ارادت و محبته به آقا جانمون مولامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، همسر بزرگوارشون صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندان عزیزشون تا وجود نازنین امام زمان ارواحون علیها الفداست. خوش به حالتون مردم که دلاتون سرشار از عشق و ارادت و محبت و معرفت اینهاست. دیگه بهترین های عالم همین ها هستن. گواره وجودتون باشه. بریم سوال ها رو جواب بدیم. سرکار خانم امینی از تهران. خانم امینی سلام به شما.
الو سلام علیکم. خسته نباشید خدمت آقای اسماعیلی و آقای وحیدپور.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
سوال داشتم. یکی اینکه می‌خواستم ببینم این که نماز لیلت الدفع که ما مثلا برای مرده که امروز مثلا فوت کرده می‌خونیم، خب مثلا می‌دونیم که آقا بوده، خانم بوده، اسم چی بوده اینا. ولی وقتی که اینو من مثلا هر شب میخونم، مثلا میگم به نیت مثلا تمام مرد و زنایی که امروز از دار دنیا رفتن، حالا میخوام ببینم اینو آیا باید حتما مقابل نماز مغرب و عشا بخونم یا اینکه مثلا میتونم مثلا بعد از نماز عشا بخونم. این یه سوالم. یه سوال بعدی این که من خودم و مثلا بچه هامو بیمه حضرت آقا ابوالفضل کردم، ولی پولش رو مثلا به همون برادرم که اون دفعه تعریف کردم میدم. آیا میخواستم ببینم درسته مثلا یا نه؟ خیلی ممنون میشم. دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده.
سلامت بشید، خدا حافظ شما بشه. ممنونم. بریم به مشهد الرضا. سرکار خانم آزاد پشت خطن. خانم آزاد خدمت رو سلام میگم، بفرمید.
سلام علیکم،
احوال شما چطوره؟ خیلی ممنون.
خواهش میکنم. در مورد این، اولا نماز قضا آجاقه که فرمودن نماز برای روزه باید ده روز مشخص کنن، ما که نماز قضا میخونیم ما هم مثلا باید مشخص کنیم، چون که ما همطور نماز قضا میگیم شاید به گردنمون باشه، مثلا حالا تو سن تکلیف بودیم، شاید دیروز زود بوده، شاید قرائتمون درست نبوده، هم تو نماز قضا میخونیم ولی مشخص نمیکنیم که مال کدوم ساله. این یک مورد. بعد مورد دیگه هم که خانم اکبری فرمودن که از نظر حقوق همسرشون میگیرن، یعنی الان حقوق همسرشون که بازنشستن، حالا بازنشسته مثلا فرهنگی اگه باشن، بعد ایشون اگه حقوقشون و حقوق همسرشون رو که میگیرن بذارن، یعنی سالگرد بشه دست بون نزنن، چون یکی از همکارا میگفتن که من سوال کردم گفتن خمس نمیگیره، یعنی حقوق همسرشون رو بذارن کنار سالم روش بیاد، چون حقوق همسرشونه خمس نمیگیره. منظور این بود. یک مورد دیگه هم، من ببخشید با عرض معذرت وقتتون رو میگیرم، من عاقبت جواب این خیریه رو نگرفتم که بالاخره تکلیف من در مقابل این پول چیه، چون اونا که پول میزن، دوستان آشنان پول میزن تو حساب من که مثلا میگن به هر جور که خودت صلاح میدونی خرج کن، حالا بالاخره از نظر خمسش اونا که دیگه اونا از ملکشون خارج شده دیگه، به من دادن گفتن شما خرج کن هر جور صلاح میدونی، حالا بالاخره یک بار شری داشته باشه بعد ما بخوام ثواب کنیم کباب هم بشیم، اینطور که نمیشه که. خب بعد بالاخره راهش چیه؟ یک راهی به هر حال داره دیگه.
خانم آزاد یه لحظه پشت خط باشید. استاد الان متوجه موضوعیشون که شدید که راهکاری وجود داره؟
حالا من توضیح میدم.
بسیار خوب. ممنونیم خانم آزاد، تشکر، ان شاءالله جواب بدیم. چشم، خدا حافظتون باشه. ممنونم، خدا حافظ شما باشه ان شاءالله. آقای سید امین از افغانستان برای اون یه فایل صوتی فرستادن، ببینیم سوالشون چیه.
در جریان هستین؟ سلام میگم محضر حضرت حجت الاسلام آقای وحیدپور کارشناس محترم و محضر مجری گرامی آقای اسماعیلی نهایت عالی قدر دارم. در جریان هستین که سه ماه قبل یک انتحاری در مسجد جامع ولایت قندوز رخ داد که در از او نزدیک های به 70 نفر شهید شدن و بالای 170 و چند نفرم مجروح. در او پنجره و وسایل مسجد هم کاملا از بین رفت که اکثریتشان چوب بودن. حالا در و پنجره و اینا که از بین رفته، اینا را سوختنش جواز داره یا فروختش پولش را به مسجد مصرف کنه؟ در مورد از اگر یک معلومات بدین ممنون، متشکرم.
چشم، حتما انشالله. ممنونیم از شما. خدا انشالله ارواح این شهدا رو با ائمه اطهار علیهم السلام محشور بکنه و سلامتی بده به همه عزیزانی که در این حادثه مجروح شدن. سرکار خانم گلکار، اگر درست گفته باشم، بله، خانم گلکار از شیراز. خانم گلکار خدمتتون سلام میگم، بفرمید.
سلام علیکم خدمت شما و همچنین آقای وحیدپور و آقای
علیکم. ممنونم.
من چند تا سوال داشتم. یکی این که ما منزل جدیدی رفته بودیم، بعد موبایلمون از قبله نما رو که گذاشتیم از طریق قبله نما وایسادیم نماز خوندیم تا 6-7 سال، بعد فهمیدیم که نه، قبله مقدار به طرف راست بوده، ما حدود 20-25 درجه اشتباه ایستادیم نماز خوندیم. این یه مسئله است که ما حالا باید چه کار کنیم. مسئله دوم این که اگر در نماز شب که نماز وقت اسم 40 مؤمن رو فرمودید بیارن، اگر ازم اسم افراد خانواده و فامیل رو بیارن باز چه اشکال داره؟ سوال سومم این که اگر موقع گفتن تکبیر آدم احساس کنه بدنش تکون خورده، نماز رو بشکنه دوباره تکبیر بگه، اشکال داره یا نه؟ یکی که اگر در تخم مرغ خون باشه باید چه کار کنم؟ خیلی ممنون میشم، متشکرم از اینکه زحمت کشیدید. انشاءالله که موفق و معید باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم،
ممنونم. خدا حافظ شما باشه.
خدا.
خب بریم سوال ها رو جواب بدیم. عرض کنم که خانم امینی از تهران، استاد گفتن که هر شب نماز لیلت و دفن رو میخونن، هر کی هر جا از دنیا رفته باشه، خلاصه اسم، حالا خانم، آقا، و اسم مشخص نیست اصلا، چه این نمازی درسته؟
وارد نشده. اگر بخوایم خیلی دیگه خلاصش رو بگیم، وارد نشده، ولی این که ایشون بخونن به قصد رجا. به قصد رجا یعنی چی؟ یعنی به این امید که انشاءالله این نمازی هم که ما میخونیم ثوابش برسه به اونایی که امروز از دنیا رفتن و دفن شدن.
بعد اون موقع حکم این نماز لیلت و دفن و وحشت رو پیدا میکنه یا نه؟
در هر صورت ثواب دیگه. مثل اون نماز لیلت و دفن نیست که شما برای شخص خاص میخونید، بعد از سلام نماز هم میگید که وب از ثواب حاضر سلات، خدا از ثواب این نماز رو برسون به روی فلانی. حالا اینجا ثواب که حتما نماز دیگه، خلاصه قرآن توش خوندید، بله، هم خوندید سوره، ثواب که داره دیگه. حالا اونم نشه، عرض کردم به قصد رجا، یعنی امید به این که این نماز، نماز لیلت و دفن حساب بشود، انشاءالله ثوابش هم برسه به روح اونهایی که دفن شد. یعنی میخوام بگیم یک عمل حرام نیست که بگیم نه نکنید این کارو، این ممنوعه. نه، حرمتی نداره، منعی نداره، از اون طرف ورودم نداره.
درست.
به قصد رجا اشکالی نداره.
بعد گفتم بین نماز مغرب عشا گاهی نمیتونن بخونن، مثلا بعدن میخونن، اشکال نداره؟
بعد از نماز عشا بعضی از آقایون در فتواشون دارن که اصلا استحباب نماز لیلت و دفن بعد از نماز عشاست، یا بین نماز مغرب و عشا، هر کدوم. البته تا نیمه شب شرعی هم بخوان بخونن اشکالی نداره.
درست. سوال دومشون گفتن برای خودشون و فرزندانشون بیمه حضرت ابوالفضل کنار میذارن، پولشو میدن به برادرشون، میشه؟
ببینید بیمه با نذر فرق میکنه. حالا منظور از بیمه چیه؟ چون نذر باشه میگیم خب معلومه، مفهوم نذر خیلی روشن و مشخصه. یعنی کسی میگه من نذر کردم برای، ببینید دقت بفرمایید، نذر کردم برای، یعنی مورد مصرف چیه؟ حضرت ابوالفضل. البته همه این نذرها برای خداست.
بله.
برای خداست. بر عهده من اگر حاجتم برآورده شد، من برای حضرت عباس این کارو بکنم. اونجا شما نمیتونید اونو بردارید صدقه به فقیر بدید. بعد مورد مصرفی که تعیین کردید، یا مثلا بدید زائری که میره کربلا به زیارت حضرت عباس، بگیم کمک به زائر.
بیمه حضرت ابوالفضل، خود گاهی از برخی از مردم استاد میپرسم، مثلا اینکه خودم، بچه‌هام، خانواده‌ام در سلامت باشن، مثلا این پولو میذارم کنار،
صدقه بدم
در پناه حضرت ابوالفضل، مثلا
صدقه بدم که حضرت ابوالفضل اینجوری میشه دیگه، آره، نگهدار باشه، آره، اینه. این چنین چیزی ما تو شرع نداریم، عیب نداره، ها، اشکال نداره. در اصل اینم صدقه است، اینم صدقه است، اشکال نداره. بله، اگر به این معنا باشه که بیمه رو به این معنا ما تفسیرش بکنیم، اب نداره، خلاصه میخوان صدقه بدن دیگه، صدقه بدن مثلا به برادرشون اشکال نداره.
درست. ولی اگر عنایت داشته باشید، اگر نیت بکنید که مثلا در راه حضرت ابوالفضل، روضه حضرت ابوالفضل، مجلس، اینا دیگه نمیشه.
نذر باشه. آره. نذر باشه. نه دیگه.
حالا همین بیمه نذرم نباشه. خب. ولی نیتش این باشه برای حضرت ابوالفضل مثلا هزینه
خب
کنم.
واجب نیست. نیت که بازم میشه نمیاره که. بله. آه. تا صیغه نذر شرعی نباشه، تکلیف بر دوش شخص نمیاد.
خانم آزاد چند تا سوال پرسیدن. این نماز قضاهایی که حالا گفتن برای خودمون میخونیم، در گذشته حالا به هر دلیلی شاید قضا شده، اینجا باید مشخص باشه؟
نه اشکالی نداره. در هر صورت ببینیشون سالهاست مثلا میگه که من نماز قضا دارم، درسته به همون تعدادی که میخونه از اون نماز قضاها کم میشه، فرق نمیکنه. اینم که ما عرض کردیم که اگه چند نفر با هم در زمان واحد، در یک زمان میخوان نمازی را یا روزه ای را قضا کنن از میت، تعیین بکنن برای اینکه تداخل نشه، تداخل نشه. او داره میگیره، اونم داره میگیره، اونم داره میگیره. خب اون چی، این چی، اون چی؟ خب از باب احتیاط بعضی از آقایون فرمودن این کارو بکنن. دلست. که اگر این کارم نشد باز نمیگن که ذمه میت بری نشده. چرا؟ در هر صورت 30 تا روزه گرفتن، 3 نفر 3 تا 10 تا گرفتن، به اندازه 30 تا روزه از ذمه میت برداشته شد، اونم اشکالی نداره. اینو که ما عرض کردیم احتیاطه، جانب احتیاطه.
درست. باز دوباره حالا ایشون هم براشون سوال شد در خصوص حقوق همسر که شما توضیح فرمودید چه حقوقی، اونم نظر کدام مراجع.
ببینید یه وقت است که شوهر از دنیا رفته، طبق قرارداد بیمه، قانون بیمه، بیمه به همسر اون آقا یا فرزندان اون آقا مستمری میدهد. طبق نظر رهبری معظم و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که اینها خمس را برای هدیه قائل نیستن، این خمس ندارد. ایشون فرمودن که سال بگذره، بله
بمونه، همش هم بمونه،
اصلا داستان همینه. و الا سال نگذشته خرج شده. بله. که معلومه که سال بهش بگذره و مصرف نشود، بنابر نظر این دو بزرگوار این مستمری خمس داد.
و سوال بعدیشون هم که حالا بارها هم تماس گرفتن در خصوص اون پولی که بهشون میدن برای کار خیر و میماند، راهکارش چیه؟
ببینید برای ایشون که مشکلی نداره، ایشون چه دغدغه‌ای دارن؟ ایشون خلاصه به وظیفه خودشون عمل میکنن، مصرف میکنن. برای اینا که مسئله مال اوناست، مال اوناست که آیا از ملکشون خارج شده نشده، اعراض، اعراض نیست. این رو چون چنین مسئله اصلا توی استفتاءات و اینها مطرح نیست، اینو هر که خودش واقعا، حالا من فرصتشو ندارم.
بله.
که من بگم بخوام استفتاء کنم و فرصت کنم بفرستم جواب بگیرم از حضرات آقایون و اینجا اعلام بکنم، فرصتشو ندارم. ولی بازم عرض میکنم اگر بتونم که این رو دنبال بکنم، چون نیست تو استفتاءات، نیست تو رساله ها، نیست. حتی بعضی از آقایون اساتید حوزه من مطرح کردم، گفتن چیز جدیدیه.
بله.
ما هم به فکرمون نمیرسید یه همچین چیزی. گفتم نه، واقعیتی سین. البته ما همین دیروز هم باز اینو بحث کردیم با دوستان. ببینید آقای اسماعیلی عزیز، یه وقت است که شما اینو میذید توی صندوق.
بله.
مثل صندوق های این قطعا اعراض دیگه. چرا؟ اونجا صندوق ها دیگه، صندوق قفل شد.
صندوق منظور چی؟ صندوق خودمون برای خونه یا نه؟
نه، صندوق کمیته امداد مثلا یا بهزیستی. آره که دیگه قابل برگشت برداشت. نیست.
خب.
این رو فکر میکنم بشه به صورت قطعی گفت که دیگه قطعا سر سال خمسی برای شما خمس نداره، چیزی نداره، رفت. اما یه وقت است دادن به این سرکار خانم که بخوان برن پس بگیرن، هم میتونن، منتها نمیرن پس بگیرن ها. ولی میتونه بره بگه که میشه پول ما رو که بهتون دادیم پس بدیم؟ بله. فرضم این است که هنوز
خرج نکرده،
خرج نکرده، سال خورده خرج نکرده. این توش حرفه. آیا این اعراض واقعا با این که میتونه بره پس بگیره اعراض؟ از ملکش که خارج نشده، این روشنه، چون هنوز تحویل فقیر داده نشده، از ملکش خارج نشده، بنابراین نیاز به استفتا داره. اونایی که خودشون مبتلا هستن بخواد این کار بکنه، میتونه استفتا بکنه، یا حداقل اگر اطمینانی هست که این مساله رو میتونن دفاتر آیون جواب بدن، سوال بکنن، اگر جوابم گرفتن به ما اعلان بکنن، ما هم ببینیم که چی گفتن.
بعد استاد اگر بخشش باشه از طرف افراد
به ایشون، اتفاقا ما اینم یه گزینه است. خب اون وقت اونا خمس ندارن، ایشون چی؟ و سر سال خمسی برای ایشون مشکل ایجاد میشه. اگر مقلد رهبری نباشه، بله اون وقت ایشون میگه خب به من بخشیدن هبم به نظر غیر رهبری خمس داره برای ایشون، خمس
باز داره برای ایشون،
باز مشکل ایجاد.
حالا اینکه به اون افراد بگن این چی به حرف، حالا حالا گذشته ها که گذشته،
بله.
چون میگن مرتب این کار رو انجام میدن، وقتی پول رو دارن تحویل میگیرن
بگن چی بهشون؟
آره بهشون بگن که خمس این رو مثلا بدید.
نه بگن که این مسئله مطرح شده که خلاصه این از ملک شما خارج نیست و منم ممکنه مدتی پیشم بمونه،
در جریان باشید،
در جریان باشید، یعنی اگه دغدغه دارید برید خودتون مسئله‌شو
بپرسید. خب خیلی عالی. آقای سید امین از افغانستان هم که ظاهرا مال همون ولایت قندوز افغانستان که یه مدت پیش حادثه اتفاق افتاد و انفجار و تعدادی از شیعیان و محبان امیرالمؤمنین شهید شدن و مجروح، جالب بود برامون سوال که از همونجا هم حالا این عزیز بله. سوال کردن گفتن کلا این مسجد از چوب بوده، یه سری چیزا مونده، یه سری نیمسوز شده، چیکار کنن شرعی؟
ببینید حالا این باید یک نکته هم اضافه کرد که در افغانستان زمستان بیشتر گرمایششون از طریق سوزاندن چوبه،
بله.
هنوز هم بخاریای چوب سوزه، چون اینا ممکنه خیلی از بینندگان ما ندونن، میگن چوبای مسجد بزنیم بسوزونیم آتیش بزنیم، منظور اینه،
بله.
نه اینکه برن چوبا رو آتیش بزنن، بله. اینه، یعنی بریم به مصرف گرمایش برسانیم یا بفروشیم، نه باید حتما بفروشن، حتما وسایل مسجد وقتی که دیگه قابل استفاده برای خود مسجد نبود ولی قابل فروش هست بفروشن، پولش رو مصرف کنن برای همون مسجد.
آها.
برای نیاز همون
این مسجد. که مثلا یه وقت این چوبا رو در بخاری همون مسجد استفاده کنن چی؟
خب اینا میخوان برن پول بدن برای بخاری مسجد چوب بخرن، بله اگر اینجوریه نه دیگه، لقمه رو به قول معروف دوره سر میخواد بچرخونی، خب اینو میخواد
برای خود مسجد بخوان،
شما بفروشی پول در بیاد بعد پول دوباره بدی چوب بخری برای مسجد، بله اون اب نداره. آها. چوب رو برای خود مسجد میخوان استفاده کنن، برای بخاری مسجد اشکال نداره.
درست عرض کنم حالا یه وقت ممکنی بخشش قابل استفاده باشه اینجا دیگه چیزی
از این که بفروشن قابل آره استفاده در ساختمان جدیده.
آها.
بله اونو نباید بفروشن، باید استفاده کنن.
بله خانم گلکار هم گفتن که منزل جدید که رفتن 6-7 سال حالا در منزل جدید بر اساس اون قبله نمایی که گذاشته بودن بعدن متوجه شدن بین 10 تا 25 درجه تفاوت داره قبله، اشکال داشته نمازشون؟
ببینید اینا با یقین نماز رو خوندن، تردید نبوده، یقین داشته که قبله اینجوریه. اگر کسی با یقین نماز را به سمتی بخواند بعد حالا بعد 10 سال یا بعد از 2 روز هستن، بعد 1 روز هستن، دیگه در هر صورت وقت نماز گذشته، اگر متوجه بشود که قبله به این صورتی که خونده نبوده بلکه چقدر بوده 20 درجه، ما اینو میگیم داریم 20-25، این که مهم نیست، بیشتر از این هستن، چقدر تا 45 درجه، درست؟ از این طرف هم ممکنه همین، ممکنه به این طرف قبله، بله. منحرف بوده شما صاف خوندید، ممکنه به این طرف بوده شما صاف خوند، در هر صورت ما بین المغرب و المشرق قبله، شرع مقدس آسون کرده فرموده بین دست راست و بین دست چپ، برای کسی که یقین داشته بعد متوجه میشه که یه قدری عرض میشود قبلش ناجور بوده، نمازش درسته است، ما اینو قبله حساب میکنیم، اشکالی هم نداره.
در نماز وتر گفتن افراد خانواده و فامیل رو نام ببرن،
چه اشکال داره؟ مؤمن اینا مؤمنن، یه شیعه امیرالمومنین خانواده‌شون هست، فرقم نمیکنه، لازم نیست مرده باشن حتما با خیام کنیم اللهم افل المؤمنین والمرات، فوری تو ذهنمون میاد که آها داره مثلا، نه
میگه از دنیا رفت،
الاحیاء والاموات، زنده و مرده، خانواده هستن یا نه، ممکنه پدر بزرگی مادر بزرگی پدری مادری اینا جز خانواده و فامیل، چه اشکالی داره؟
استاد من داشتم فکر میکردم اینم میتونه جز این صله رحم باشه، یعنی یاد کردن از اینها در نماز شب، در
صله رحم رو فرمودن، بله
دعا کردن،
بله 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 توی روایات صله ارحام داره که صله رحم فقط اتفاقا عجیب چیزی داره، بعضی وقتا داره صله رحم به این است که ناتوانهای از ارهام را شما انفاق کنی و الهی شما برو اونجا سر بش بزن، پول داری بیچاره فقیره، سر زدن چیه؟ راست میگی، براش برنج ببر، براش میوه ببر، کمکش بکن، صله ارهام به مناسبت صله ارهام، بعضی وقتا به دعاست، بعضی وقتا باید اموات رو ما باشون ارتباط برقرار کنین، به دعا، به احسان، به خیرات، اینا هم همش در هر صورت احسانه.
سوال بعدیشون هم گفتن که گاهی موقع تکبیرت الاحرام تکان میخورن کمی اینجا.
چه مقداری؟ ببینید یه وقت است که طمأنینه از بین نرفته، تکون مختصره و الا ما تکبیرت الاحرام که هیچی، تو نمازش هم گاهی ممکنه یه فرض کن حرکت خیلی کم، حرکت ناچیزی داشته باشیم. یعنی مقداری است که عرفاً طمأنینه رو از بین نمیبره، این اشکالی نداره.
طمأنینه چیه استاد؟
طمأنینه آرامش در نماز، بالا پایین نپره. همون کسی این کار نمیکنه، بالا پایین نبره، جلو عقب نره، اینور اونور نره، سر جاش وایسه، مستقر باشه.
اما اگر یه ذره مثلا این پا اون پا شد موقع
بعضی من دیدم تو نماز جماعت که میریم مسجد میخونم، مثلا میبینم نفر جلوی ما جلوی رو میبینه دیگه بهم. نفر جلوی رو مثلا من میبینم، میبینم که این پا اون پا میشه گاهی یه مقداری، این اشکال نداره.
بعد سوال بعدیشون هم خونه در تخم مرغ، حالا یه بحث نجاست و پاکی بهم. بحث خوردن.
بله، خون در تخم مرغ، خون در هر صورت خوردنش حرامه، این قانون ما باید بدونیم. خون میخواد تو تخم مرغ باشه، خون داخل شکم ماهی باشه که پاکه، با اینکه پاکه، یا خون نجسی باشد که دست من اومده، فرق نمیکنه. پس خون داخل تخم مرغ رو نباید بخورید، باید جداش بکنید. باید سر عاشق چایخوری کوچولو جداش میکنید در میارید. اما نجاستش اکثر آقایون میفرماین که نه، نجس نیست، نجس نیست، فقط مشکلش از باب خوردنه که اینم با جدا کردن میتوانیش حل بکنی، جداش
یعنی بقیهش رو میشود استفاده کرد.
بله قابل است.
بعد اصلا یه نکته گاهی سوال میکنم، مثلا چون آخه بعضیا به این شکله که توی ظرف 4-5 تا تخم مرغ میزنن، یه دونه از این تخم مرغا مثلا خون توش بوده، اینا هم زدن قاطی کردن، اینجوری چی؟
خب همین، این نکته مهم است. اگر که عرض میکنم مشهور آقایون میگن نجس نیست، این البته دلیل داره. چرا نجس؟ مگه خون مرغ شما سر می‌برید نجس نیست؟ چرا؟ یعنی خون مرغ نیست، این خون تخم مرغ، هنوز مرغ نشده است. یعنی شما میگید که مرغ خونش نجسه، مرغ این که مرغ نیستش، بنابراین روی این جهت آرامونه. خب ولی حرام که هست، ولی پاکه. خب پس بنابراین 4 تا 5 تا تخم مرغ تو کاسم که زدید نجسی نشده که، مثل این است که خاک قاطیش باشه، خاک هم خوردنش حرامه. ولی وقتی مستهلک بشه، یعنی انقدر نسبتش کمه،
یعنی وقتی قاطی میکنی دیگه چیزی اصلا
پیدا نیست، اشکالی نداره.
بسیار، اینم از این سوال. دیگه سوالای تلفنی رو جواب دادیم، چند دقیقه که باقی مونده بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. عرض کنم اگر کسی نمازش رو در مسجد بخواند میتونه نافله رو در خونه بخونه؟
بله بله، نافله ده. البته البته این مال اون وقتی است که تجمی نکنه مغرب، مثلا مساجد اهل سنت نماز مغرب تو مسجد خونده، میاد خونه نافله مغرب رو تو خونه بخونه. و الا الانی که ما توی مساجد تجمیع میکنیم، خب شما نافله مغرب رو نخوندی، بعدش چیکار میکنی؟ نماز عشا میخونی، بعد میای خونه نافله مغرب رو تازه میخوای بیای خونه بعد از عشا بخونی. بنابراین این مورد نداره الان.
سوال بعدیشون در تشهد پایانی نماز، حالا در تشهد رکعت دوم که مستحبه بگیم فتقبل شفاعته فی امته ورفع درجته، عرض کنم که یک کسی تو رکعت آخر این رو بگه،
سهون یا عمدن؟
سهون،
سهون که هیچ اشکال نداره، دعاست. حتی عمدنش هم دو جوره. عمدن که میگه، یه وقت میگیم به قصد ورود، اینو مرتب داریم تکرار میکنیم بله. که بینندگان عزیز ما را بیفتن تو این زمینه. به قصد ورود یعنی چی؟ میگیم به قصد ورود یعنی چی؟ یعنی این که تو تشهد آخرم روایت داریم، فتوا داریم، وارد شده، دستوره. میگه آره، میشه بدعت، اینجوری نیست، ما تو تشهد آخر نداریم. اما یه وقتی میگه نه به قصد ورود، نه به قصد دعاست، دعا میخوان. من اگر تشهدم تمام بشه، مثلا میگم تشهدم تمام شد، بعد از این تشهدم که قبل از این که سلام بدم گفتم اللهم اغفر لنا، اشتباه اشکاله؟ نه، دعاست، به قصد ورود نها.
بله،
به قصد دعا دارم میکنم،
مطلق ذکر دعا نداره،
اشکالی نداره.
بعد اون موقع اینجا دیگه از اون چیز موارد نیست که سجده سهو اینا نیاز باشه. گفتن که مقدار زیادی پول برای امور خیر مثل دادن قرض الحسنه یا دادن به فقرا و غیره به این جانب داده شده و مرتب در گردشه، آیا خمس تعلق میگیره؟
اینم شبیه هم سواله. نه، برای اجمالا بگیم برای ایشون خمس نداره. در آن واسطه خیر که شمایید و مالک نشدید. مال شما نیستش که. بله. میگن خونه قاضی گردو زیاده ولی حساب داره. درست. ضرب المثل. اینا مال شما نیستش که، اینا حساب داره. رد مظالم نمیدونم عرض شد کفاره است چیه و امثالی. نه برای شما خمسه.
طبعا دقیقا همون مسئله خانم آزاد. بله بله. برای ایشون تکلیفی نیست اما برای اونهایی که
حالا اونش بحثه.
بحثه. خب خیلی ممنونم از شما حضرت استاد وحیدپور بزرگواری فرمودید. عزیزان بیننده، خانم ها، آقایان محترم، از شما هم ممنون و سپاسگزار. دیگه ببخشید تعدادی از سوالات شما باقی مون، انشالله عمری باشه در برنامه های بعدی. لطفا از طریق این اینستاگرام هم دنبال بفرمایید صفحه برنامه زمزم احکام رو به نشانی @ زمزم احکام _ ولایت. منتظرتون هستیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون امیرالمؤمنین. خدا نگهدار. Allah'u